أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یکی از شرایط عوضین تلقیت است که آزاد باشد، متعلق حقی نباشد. مستحضرید که حقیقت بی گرچه مباحث فراوانی دارد، ولی عناصر محوری حقیقت بی را مطالب سه فصل تشکیل می دهد. فصل اول مربوط به حقیقت عقد، شرایط عقد، موانع عقد است که العقد ما هو. فصل دوم مربوط به شرایط عاقد است که عاقد من هو، اون متعامل من هو، بایع و مشتری من هما. فصل سوم مربوط به معقود علیه است، عوضین است که معقود علیه ما هو. فصل اول به دوم را گذروندم. در اثنای فصل سوم قرار داریم. اولین شرطی که برای فصل سوم در فصل سوم ذکر کردن که بحثش مبسوطاً گذشت، اصل مالیت بود که عوضین باید مال باشن. اگر چیزی مال نبود یا مال بود در فضای عرف ولی در فضای شرع مال نبود، چنین چیزی خرید و فروشش باطل است. اگر چیزی اصلا مال نبود در اثر خصتش یا دناعتش در فضای عرف مال نبود، یا در فضای بعضی از عرف ها مال بود ولی در فضای شرع مال نبود، کل خمر و خنزیر، اینا معاملاتش باطل است، برای اینکه مالیت ندارد. به همین مناسبت وارد مسئله زمین شدن که اراضی مفتوح الانو خرید و فروشش جایز نیست. حالا یا برای اینکه مال نیست، مال مکتب است که ما ذهب الیه بعض، یا مال ملت است، لکن یه مال خاصی است که قابل خرید و فروش نیست. با اینکه مال است، کسی نمیتواند این اراضی ملی را بخرد بفروشد و مانند آن. البته مسئله اجاره کردن، استیفای منافع مطلب دیگه است و قابل ارث هم نیست. بعد از اینکه بحث مبسوط اراضی را، مخصوص اراضی ملی مفتول انورا گذروندن، وارد مطلب دیگر میشوند که تریعه بحث امروز است به خواست خدا، و اون این است که من شرائط العوضین این است کنهو تلغن. این را مرحوم علامه و فخر المحققین، این بزرگان، ذکر کردن که عوضین باید تلق باشن. این رو معنا کردن و فروعی برش ذکر کردن. مرحوم شیخ می‌فرماد که ما اول معناش رو تشریح کنیم، فروعی رو هم که برش ذکر کردن این رو ارزیابی کنیم، بعد نظر نهایی خودمون رو ارائه کنیم. فرمایش مرحوم شیخ در این ابعاد سگانه وقتی ارائه شد، اون وقت به جمع‌بندی نهایی می‌رسیم به خواست خدا که نظر فقهای بعدی چیست و الذی ینبغی ان یقال چه خواهد بود. اون که مرحوم علامه به فخر ذکر فرمودن این است که من شرائط العوضین کون و کل واحد منهما تلغن، یعنی آزاد باشد. و متفرع کردن بر آزاد بودن عوضین اینه که اگر چنانچه بند بود، پاش بسته بود، قابل خرید فروش نیست. وقف از این قبیل است، رهن از این قبیل است، حق الجنایه از این قبیل است. مال وقف شده فک ملک نیست نظیر مسجد. یه وقت هست کسی زمین رو مسجد درست میکنه، این نظیر تحریر رقبه است که اصلا از ملکیت به در آمده. احیانا در مساجدی که در اراضی مفتوح الانوه بنا شده حکم خاص خودش دارد، وگرنه اصل مسجد نظیر تحریر رقبه است. اگه کسی رقبه ای رو آزاد کرد دیگه ملک نیست، از ملکیت آزاد شد. اگه کسی زمین را وقف مسجد کرد این از ملکیت به در آمده، نه اینکه ملک موقت است. اون وقفی که میگن تحویس الاصل و تسبیل ثمره است، هب تحویس الاصل و تسمیل ثمره، اون وقف رقبات است که مثلا فلون باغ را وقف فلون حوزه یا فلون دانشگاه یا فلون پژوهشکده کردن، وقف فلون بیمارستان کردن. این اصل ملک محفوظ است، منافعش مال اون بیمارستان یا مدرسه است. ولی در جریان مسجد فک ملک است، از خلق تحریر رقبه است. این رأسا از بحث بیرونه، برای اینکه ملک نیست. اگر مسجد شد فاقد شرط اول است، نه فاقد شرط دوم. شرط اول این بود که کون العوضین کل واحد من العوضین مالا، یعنی مال نیست، این از مالیت به در آمده نه از اطلاق به در آمده باشد. اما اگر نه زمینی رو وقف یک مدرسه کردن، این از مالیت به در نیامده، منتها بسته شد. توی این مدار بسته مال است، نه باز، نمیشه فروخت، ولی می شود منافعش رو صرف فلون بیمارستان و مدرسه کرد. این که فرمودن یکی از شرایط عوضین این است که تلق باشد، بعد متفرع کردن بر او فلا یجوز و بیع الوقف، یعنی وقف رقبات، نه وقف از صدق مسجد. برای اینکه اگر مسجد شد فاقد شرط اول است که اصل مالیت باشد، ولی اگر وقف رقبه ایست این فاقدش تلقیت است، فاقد شرط دوم است. خب پس گفتن یکی از شرایط عوضه این است که آزاد باشد، تلق باشد، بعد متفرع کردن بر او چیزی که پاش بسته است، این موقوف پاش بسته است، این مرهون پاش بسته است، عبد جانی که حق الجنایه تعلق گرفته به او، العین بالعین، از سن و به سن و مانند آن. اگر کسی عبدی قصاص طرف محکوم به قصاص طرف است، چشم کسی رو نابینا کرده یا حتی کسی رو کشته، بالاخره حق جانی به او تعلق گرفته. این عبد گرچه قبلا ملک بود اما ملک تلق بود، مولاست میتوانست بفروشه و میتوانست نقل انتقال دیگه بده، اما الان حق اون مجنی علیه به این جانی تعلق گرفته، حق الجنایه از این قبیل. پس من شرایط العوضین این است که این آزاد باشد، تلق باشد، یک. و یتفرع علیه عدم جواز بیع اموری که آزاد نیست، این دو. این اموری که آزاد نیست سه قسمتش شمردن یا شبیه این سه قسم. مرحوم شیخ فرمود که بعض من آثرناهو صاحب مقابی است، مرحوم شیخ اسدالله تستری، ایشون ای رو به 20 قسم رسوندن و اون بسیاری از اون اقسام بررسی کرده مرحوم عاشق اسدالله تستری صاحب مقابیس را ذکر فرمودن. مستحضری که اون چرا که مرحوم عاشق اسدالله تستری ذکر فرمودن دلیل بر حس نیست، ایشون این مقدار یافتن. اگر کسی فحص بلیغ داشته باشد ممکن است مقدار بیشتری رو بیابه. معیار کلیش رو فقه باید ارائه کنه و این هم جز قواعد فقهیه است، نه جز مسائل فقهیه. یه وقت است که انسان در موضوع خاص بحث میکند، میگه یحرم بیع الخمر، یحرم بیع الخنزیر، این مسئله فقهی است. اما الان ما در قاعده فقهی بحث میکنیم، میگیم یشترطو فی العوضین کنه تلقا، این حداقل 24-5 مسئله رو زیر پوشش خود دارد. این 25 تایی که 24 تایی که اینو شمردن نقد دیگه. خرید و فروش وقف جایز نیست، به رهن جایز نیست، جنایت جایز نیست. اگر نذر کرده باشد که این گوسفند را در فرون راه ذبح کند جایز نیست، اگر خیار بهش تعلق گرفته باشد جایز نیست، اگر سوگند ایراد کرده باشد که این را در راه خیر صرف بکند، مثل یمین، مثل نذر یا مثل عهد، شیء رو از تلقیت بیرون بیاره جایز نیست. اگر حق خیار تعلق بگیره جایز نیست، حق شبه تعلق بگیره. اینا مسائل فقهی است، اینا میگن مسئله. اما یشترط کونه تلقن این قاعده فقهی است، برای اینکه بیش از 20 مسئله رو داره زیر پوشش میگیره. اگر بیشتر رو اینها دقت بشه ما در اون مسائل راحت تری، برای اینکه این تلقن است. اینی که این کتاب مکاسب از اون کتاب های بسیار پربرکت فقهی ماست. ضمن این که کتاب فقه هست، مسائل فقهی را اجتهادی ارائه میکند، بسیاری از قواعد فقهی را هم تحریر میکند. الان این قاعده فقهی است، نظیر مسئله فضولی قاعده فقهی بود، نه مسئله فقهی. بلکه شما تو مسئله به فضولی یه سلسله مسائل رو ترک کردید که هم در اجاره کارآمد داره، هم در صلح کارآمد داره، هم در مزارعه و مساقات و مزاربه کارآمد داره، هم در نگاه کارآمد داره. خب اگر یه چیزی رو شما ترک کردی که در بسیار از ابواب فقه کارآمد است، این دیگه قاعده فقهی است، این که مسئله فقهی نیست. شرط تلق بودن هم از همین قبیل است. بنابراین من شرائط العوضین بفرمید به این که در خرید و فروش این است، در اجاره هم همینطور است. حالا اگر چیزی برای اجاره دادش برای همه جایز نبود، برای بعضی جایز بود، این تلق اونجا نافع است. چین که خرید و فروش وقف جایز نیست، این مرهون جایز نیست، جایی که حق الجناه تعلق گرفته جایز نیست، حق الخیار تعلق گرفته جایز نیست، اینا جزء مسائلی است که زیر پوشش این قاعده فقهی است. مرحوم شیخ اینا رو تحلیل میکند و تقریبا 18 قسم رو کنار این 3-4 قسم ذکر میکند و شواهدش رو ذکر میکند. البته ممکن است مثل همه موارد مسئله مورد نقد برخی یا باشد، مورد قبول عده، مورد نکول عده، لازم نیست در هر مسئله اجماعی باشه. که بنابراین من شرایط العوضین اینه که کل واحدشون تلق باشه. این ترجمه فرمایش مرحوم فاضل و فخر و حقیقی رو مرحوم شیخ. اما حالا اونجا که مرحوم شیخ داره اظهار نظر میکنه، مرحوم شیخ فرمود به این که این تلق باشه یعنی چی؟ این تلق رو شما تشریح کنید ببینن چی؟ شما آمدید گفتید که من شرائط العوضین کنه تلقن، این اصل است. بعد گفتید یتفرو علیه انه لا یجوز بیع الوقف والمنظور والمرهون و کذا و کذا، این فروعات است. این رو اصل قرار دادید، اون را فرق قرار دادی. این همان است که لبس الفقه لب مر معکوسن و برخلاف اون مجرای طبیعی. شما این پوستین را وارون رو پوشیدید، اصل را فرق کردید، فرق را اصل کردید، اومدید گفتید اصل عبارت از این است که یشترط کون و کل واحد من العوضین تلقا. بعد گفتید یتفرو علیه انه لا یجوز بیع الوقف، این اصل رو تشریح کنید ببینیم این اصل است یا این فرع است. این اصل رو شما باز کنید ببینیم چی توش در میاد. وقتی میگید یشترط کون فی البیع کون المبیع تلقا یعنی چی؟ آزاد باشی یعنی چی؟ یعنی بتونی بفروشی دیگه. معنیش این است که یشترط فی صحت البیع کون المبیع صحیح البیع. این معنی حرفتونه. وقتی این رو باز کردید ببینید مقدم و تالی یکیه، موضوع محمول یکیه. تلق یعنی چیزی که یسه و بیعه. بعد یشترط فی صحت البیع کون المبیع مما یسه و بیعه باشه، این میشه ضرورت بشه محمول. کار علمی نیست. شما اینی که اصل قرار دادید باید رها کنید کاملا. باید بگویید که شرط صحت بیع آن است که ما مانع خارجی نداشته باشیم. اگر مانع خارجی داشتیم فلا یجوز بیعین، یعنی یشترط فی المبیع الا یکون وقفا ولا رهنا ولا لم یتعلق به حق الجنایی و مانندون. اونها را که فرع قرار دادید اصل قرار بدید، این را که اصل قرار دادید فرع قرار بدید. بگید چون شرط صحت بیع آن است که مبیع مانع نداشته باشد، پس یتفرع علیه این که آزاد باشد، پس لا یجوز بیع این امور. اون که حرف اول را میزند مانع بودن وقف و رهن و حق الجنایه به سایر حقوق دیگه است. تعلق حق الله یا حق الناس به این شی ایرو ممنوع البی کرده است. پس یشترطو در صحت بی اینه که حق دیگری بهش تعلق نگیره، وقت اونها میشه اصل. تلق بودن را از این مجموعه شما انتظار میکنید میشه فرع، تلق که چیزی نیست. از این امور 24 پنجگانه که اگر استقصا بکنید فروع دیگری هم ممکنه پیدا بشه، یه امر انتظام میکنید به عنوان تلق بودن، برای سهولت در تعبیر یک کلمه میارید. به جای اینکه 25 تا حرف بزنید یه حرف میزنید، نمیگید یشترطو فی صحت البیعه الا یکون وقفا ولا رهنا ولم یتعلق به حق الجنایه ولا نذرا ولا یمینا ولا کذا و کذا. به جای 25 تا کلمه یک کلمه میگید، میگید یشترطو فی البیعه یکون تلقا. این یه دونه رو انتظار کردید، یه مفهوم منتظر است از اون موارد. اونها هستن که حرف اول رو میزنن، نه تلق بودن. برای که تلق بودن رو وقتی شما معنا میکنید ببینید چیز دستون نمیاد. تلق باشه یعنی چی؟ یعنی یسه و بیعه. باز تکرار کنید حرفتون رو، یشترطو فی صحت البیعه ان یکون المبیع مما یسه و بیعه. این میشه همون اون تکرار مقدم و تالی، همون تکرار محمول و موضوع، همون ضرورت به شرط المحمول. این خلاصه فرمایش مرحوم شیخ انصاری رضوان الله. فقهای بعدی مثل مرحوم آخون رضوان الله نقد کردن، گفتن خیر این چنین نیست، اون چرا که علامه و امثال علامه اصل قرار دادن اون اصل است، اون چرا که علامه و امثال علامه فرع قرار دادن همون فرع است. اینا این پوستین را وارو دربر نکردن، اینا به جا دربر کردن. شمایی که دارید وارو میکنید. مرحوم آخون اشکالشون رو وارد ندانسته، مرحوم نائینی اشکالشون وارد ندانسته، بعد از شاگردان مرحوم نائینی اشکالشون وارد ندانستن، بعضی از شاگردان، بعض شاگرد دیگر از شاگرد مرحوم نائینی مثل مرحوم خوی رضوان الله علیه به حمایت از مرحوم شیخ اشکالشون رو وارد دونستن و نقد آیون رو، نقد مرحوم نائینی، نقد مرحوم خوی، اینا رو مرحوم آخون رو وارد ندونستن. ما برای این که روشن بشود بالاخره حق با مرحوم علامه و همفکران علامه است یا حق با مرحوم شیخ و همفکران شیخ است، این راهی رو که برخی از محققان ارائه کردن این راه رو تا حدودی طی بکنیم، ببینیم به جای به نتیجه میرسیم یا نمیرسیم. ملاحظه فرمودید که در حقیقت بی به این سه عنصر محوری وابسته است، یعنی یه فصل مربوط به عقد برمیگردد که باید انشاء باشه، ایجاب قبول باشه، تقدیم ایجاب بر قبول باشه و ماننده آن. یه بحث به عاقد برمیگرده که او باید بالغ باشه، عاقل باشه، سفیه نباشه، مجنون نباشه به مانند آن، و یا مالک باشد یا ملک، یا اذن داشته باشه یا مالک باشه. اگه مالک بود که میتواند عقد کند و اگر مالک نبود باید ملک باشه، سلطه داشته باشه، اما بالولایه او بالوسایه او بالوکاله او بالنیابه بماننده. نه اون بود نه این میشه فضولی. بحث بیع فضولی رو تو اون محدوده ذکر کردن. پس عاقل باید صلاحیت این کار داشته باشه، حالا یا برای این که مالک است یا معزون من قبل المالکه. فصل سوم مربوط به این است که این مبی آزاد باشه. اگر فصل سوم است، یعنی فصل سوم، شما دیگه مطالب فصل دوم رو با فصل سوم کنار هم ذکر نکنید. بیان خلط که احیانا این خلط راه پیدا کرده اینه که شما میگید که یکی از شرایط تلقیت است، این رو باز کنید. تلق یعنی دست و پا و دست و بایل مبی آزاد باشه، یا دست و بال بایه آزاد باشه. این تو فرماشات مرحوم شیخ کاملا اثر خلط هست که فرمودن به این که مبی تلق باشد یعنی بایه مطلق الانان باشه، بایه دستش باز باشه، عاقد انانش باز باشه. خب شما این چی حرف رو میزنید؟ مربوط چیه؟ ما بحث درباره بایه نداریم که بایه دست و بالش باز باشه. دست و بال مبی باید باز بشه نه بایه. ما که بحث بایه رو گذروندیم. این تعبیر کم نیست در مکاسب که معنای تلق بودن این است که کون العاقده کون البایه مطلق الانان. خیر، اصلا مسئله این نیست. مسئله اینه که دست و بال این مبی باید باز باشه، نه دست و بال بایه. اگر مبی دست و بالش بسته بود، قهرن بایه هم دست و بالش بسته است، اون بالعرضه. اونجایی که دست و بال بایه بسته است در اثر مهجور بودن اوست، حالا یا بالغ نیست یا عاقل نیست یا سفیه است یا مفلس است، دست و بال این بایه بسته است. این مال فصل دومه. اما الان تو فصل سومیم. شما تمام حرف هاتون باید به سمت این مبی باشه. باید بگید که معنای تلق این است که دست و بال این مبی باز باشه نه بسته. فورا شما برگردوندید به این که معنای تلق بودن این است که بایه مطلق الانان باشه. این عبارت تو مکاسب هست دیگه. الان ما بحث در عاقد داریم یا معقود علیه؟ هم بحث در معقود علیه هست نه در عاقد، هم بحث در تلقه به ذات هست نه تلقه به العرض. اونجایی که باید باز باشه فصل سوم، یعنی دست و بال این مبی باید باز باشه. نه، اگه دست و بال مبی باز بود، دست و بال مالکش هم باز است بالعرض. شما میایید حرف مرحوم علامه و دیگران را تفسیر به رأی میکنید، بعد بگید اصل را فرع کردید، فرع را اصل. خیر، حرف علامه را درست تفسیر کنید، معلوم میشد او اصل را اصل قرار داد، فرع را فرع قرار داد. فرمایش مرحوم علامه و امثال علامه این است که این مبی با دست و بالش باز باشه. حق اگر به این تعلق گرفته ای رو بند میکشه. وقف تحبیس اصل است، رهن تحبیس است، حق الجنایه تحبیس است، تعلق نذر و یمین تحبیس است. اگر شما گوسفندی رو همراهتون بردید و علامت گذاری کردید که حدیتون باشه، در تلبیه تعلیق کردید، این تحبیس است. شما که نمیخواید یک در مذبح گوسفند بخرید که همین شتر یا گوسفند رو به همراهتون در میقات بردید، لبیک گفتید و اون نعل رو رو کردن این انداختید، این رو قرار دادید که حدیتون باشه، این که نمیتونید بفروشید که. یه وقت هست که نه، یه گوسفندی رو همراهتون دارید که در مذبح اونجا قربانی کنید، بله میتونید اصلا بفروشید تبدیل کنید، اما وقتی این رو تو تلبیه تو میقات این رو مشخص کردید برای قربانی، خب این دیگه نمیتونید بفروشید دیگه. در این گونه موارد خود اون عین گیره، وقتی عین گیر شد یتفرعوا علیه، که مالک حق فروش نداره. خب بنابراین اون چی که اصل است در این فصل باید بگیم که مبی باید آزاد باشه. اگر مبی بسته بود خرید و فروشش جایز نیست، بایه نمیتواند بفروشد. چرا؟ اگه خواستیم پرحرفی نکنیم میگیم برای اینکه مبی بسته است. اگر خواستیم پرحرفی بکنیم میگیم چون مبی بسته است و چون دست بایه بسته است بر نمیتونه. این چون دوم چون بلعرضه. ما که در فصل دوم بحث نمی کنیم که شرایط عاقدین و متعاملین و امثال ذالک مطرح باشه که. بنابراین اون چرا که ما فعلا باید اگر کمبودی داره این بحث رو ترمیم بکنیم این است که ما باید تو فصل سوم هستیم جایمون رو حفظ بکنیم، در همین مدار سخن بگوییم. شرط صحت به این است که این عوضین آزاد باشن. یه وقت است که عوضین آزادن ولی متعاوضین بستن، این فصل دوم است. اگر طرفین عاقل بالغ رشید مانند اون نبودن، اونها تلق نیستن بل اصاله، این مبی تلق نیست بل عرز. چرا مفلس نمیتواند معامله کنه؟ خرید و فروشش باطل است، با اینکه این مال دیگه، این تا دیروز حق تجارت داشت، اما وقتی امروز وارد محکمه شد و ثابت شد و شکست است و حاکم شهر تفلیس او را انشا کرد و گفت فلس تو، که از این به بعد همه حقوق طلبکارا از اون ذمه به عین منتقل میشه، عین بسته میشه، از دست این تاجر بیرون میره، این حق خرید فروش نداره. خب چرا تاجر حق خرید فروش نداره؟ با اینکه او عاقل است، بالغ است، همه شرایط عاقد داراست، برای اینکه این امروز چون تفلیس شده است بند کشیده شده، وگرنه ملک نه وقف است نه چیز دیگه. و خب البته از یه جهتی هم حق غرما بهش تعلق گرفته، اما اگر یک کسی سفیه بود یا بالغ نبود اونجا مثال روشنتر است. این ملک موروثی است، طیب و طاهر است، وقف نیست، حقی هم بهش تعلق نگرفته، ولی این شخص چون سفیه است نمیتواند بفروشد. این دست و بال این بایه بسته است بلعرض، دست و بال مبی بسته بزاد، دست و مال مبی بسته است بلعرض. این مبی این زمین قابل خرید و فروش نیست، نه برای اینکه خودش گیر داره، برای اینکه فروشندش که وارث بود و الان صغیر است او گیر دارد. فتحصله که گاهی احد العاقدین تلا نیستم محجورم، این به فصل دوم برمیگرده. یه وقت هست که نه احد العوضین یا کلال عوضین گیرن، این فصل سوم برمیگرده. اون چرا که مرحوم علامه و فرزندش فرمودن مربوط به این است، اون چرا که در فصل دوم گذشت مربوط به اونه. و از این جهت شاید بتوان گفت که فرمایش مرحوم آخوند و مرحوم آینائینی تام باشه، اشکالشون بر مرحوم آخوند بر مرحوم شیخ وارد باشه. و حالا ببینیم فرمایش مرحوم آخوی چیز جدیدی است میتواند تثبیت کند، یا سیدن استاد رضوان الله علی مطلب جدید دارن یا نه. فردا چون روز شهادت است تعطیل، انشاءالله روز دوشنبه بخواست خدا. الحمدلله.